بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آشنایی با کتب سطح عالی، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
خب رفقا، در مورد دل تحصیلات سطح عالی داشتیم صحبت میکردیم، رسیدیم به مرحوم شیخ انصاری و اون دو تا کتاب مهم ایشون که در این دوره خونده میشه. من جلسه گذشته یه بحث مختصری خدمتتون عرض کردم در مورد سبک مرحوم شیخ انصاری در عرض به محضرتون، سبک فقاهتی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب که عرض کردم سه تا سبک شناخته شده الان داریم توی حوزه، گرچه حالا امکان داره انشعابات دیگری هم شما درست کنم، ولی عمدش همین سه تاست: سبک مدرسه‌ای، سبک تراکم زمون و سبک افراد، ببخشید، نواندیشی افراطی که از بین این سه تا سبک مرحوم شیخ انصاری سبکش سبک تراکم زنونه و ادامه دهندگان این مسیر فقاهتی هم شخصیت شاخصشون مرحوم آقای بروجردی هست که خیلی بروز داره در اعصار ما که بیشتر شناختش. البته خب حالا قبل از ایشون هم بخواد بگیم، قبل از مرحوم آقای بروجردی، مرحوم استبولحسن اصفهانی تو همین سبک قرار میگیره، مرحوم میرزای شیرازی تو همین سبک قرار میگیره، خب مرحوم آصف کاظم طباطبایی صاحب قربه تو همین سبک قرار میگیره، خب و خب طرفدار زیاد داشته. منتها خب اون سبک دیگر الان بیشتر بر حوزه حاکم شده که سبک مدرسه‌ای است، سبک مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه، که اختصارا در زمان ما تو سبک اشعاری مرحوم آقای خویی تعبیر میشه به سبک نجفی، و سبک مرحوم آقای بروجردی و مشایخ ایشون تعبیر میشه سبک قومی و شیوه اجتهادی قوم، که عرض کرد قوم شخصیت اخیرش قوم هست، ولی این ریشه در نجف داره، اصلش برمیگرده مرحوم شیخ انصاری یا صاحب جواهر، اینها این سبکه. عرض به محضرتون، خب مرحوم شیخ انصاری که گفتیم این سبک فقاهتی داره، یه نکته هم آخری کلاس گفتم شاید بعض دوستان نبودن، این عنایت بفرمایید، ما این سبک مدرسه‌ای و سبک قواعدی که مدرسه مرحوم آقای خویی و اتباعیشون هست خیلی تشنیعش نمی کنیم، یعنی خیلی نمیگیم چیز قبیحی است، چون اتفاقا برای شروع تحصیل خارج فقه خب بهترین سبک همین سبکه، منتها نباید در این متوقف موند در سبک مدرسه‌ای، که اگر بخواد کار عمیق و دقیقی انجام بده به نظر میرسه نباید در این سبک متوقف بمونه و باید یه مقداری فراتر از این کار بکنه، بیشتر باید دنبال تجمیع قرار باشه. اصلا خب اون تراکم زنونی هام شروع اجتهادشون همینه، شروع اجتهادشون همین سبک مدرسه یه متا باقی نمیمونن، ادامه میدن و تجمیع قرارین براشون خیلی مهمه، و عرض کردیم خود مرحوم شیخ گاهی اوقات طبق قاعده در این مسئله میاد جلو، ولی در اثر تراکم زنون و تراکم احتمالات یه دفعه حرفی خلاف اون نتیجهی که بر اساس قواعد گرفته میزنه، که حالا نموناشو میبینیم، همین اوائل مکاسب محرمه داریم یه مواردی که شیخ سبک اجتهادی خودشو به خوبی نشون میده، خب که چطور این احتمالات و زنون مختلف امکان داره چی؟ نظر فقیر رو بالا پایین کنه و یه جایی فقیر رو توی حیرت بندازه، خب در حالی که اگر میخواست مدرسه‌ای و خلاصه اون الگوریتم ساده رو پیاده کنه به راحتی میتونست یه نتیجه‌ای بگیره، ولی این تراکم زنون و اعتبار دادن بالاخره فعل جمله به این زنون و قیمت قائل شدن ولو قیمت کم برای این زنون و احتمالات میتونه یه جاهایی نظر فقیه رو جابجا بکنه، که انشاءالله این نمونهایش همون اوائل میبینیم ملاحظه میفرمایید. خب این یه بحث بود که جلسه گذشته معذرتون عرض شد که طبیعتاً حالا این روش مرحوم شیخ بله یکی از آثار مهم خودش توی بحث اعتبار سنجی ادله نشون میده، توی بحث اعتبار سنجی روایات که خب عرض کردیم قبلا هم که حالا بیشتر توی بحث‌های عبادی خیلی خودشو نشون میده و بیشتر بروز داره، گرچه تو مباحث معاملات هم بحث اعتبار سنجی روایات اعتبار سنجی ادله مهمه که عمدتاً حالا بحث حجت خبر واحده دیگه، بحث حجت خبر واحد یا بحث حجت اجماع منقول، خب که اینا هر دوش هم حجت اجماعات منقول هم حجت خبر واحد. شیخ انصاری درسته خبر واحد رو میاد تقسیم میکنه به اون انقسام چهارگانه مکتب حله که صحیحه و حسنه و موثقه و ضعیفه، این تقسیم بندی مال مکتب حله است، مال مرحوم عمدتا مال مرحوم علامه و حالا بفرمایید محقق، یا اصلش هم میگن بعضی مال سید احمد ابن طاووسه. سید ابن طاووس دو تا برادر بودن، سید احمد و سید علی، که سید علی بیشتر تو مسائل عرفانی و اخلاقی و سلوکی اینها بوده، سید احمد بیشتر تو بحثای فقاهتی اینها بوده. این تقسیم اصلش میگن مال سید احمده، سید احمد ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس. خب عرض کنم خدمتتون که مالی بزرگواره. شیخ این تقسیم بندی رو ملتزم هست، دقت کنید روایت رو موقعی که میخواد عنوان بده بهش اسمشو بیاره میگه صحیحه موثقه حسنه، و حالا اون ضعیفه هارم که علمای شرح نمیگن ضعیفه، میگن خبر یا روایه، عنایت داشته باشید روایت رو موقعی که میخوان عنوان بدن بهش صحیحه باشه میگن صحیحه موثقه حسنه، ولی به ضعیفه که میرسن هیچ وقت نمیگن لضعیفت فلانه، نه میگن لخبر فلانه لروایت فلانه. شیخ این تقسیم بندی رو ملتزمه، اصطلاح رو مراعات میکنه، اصطلاح مکتب حله رو مراعات میکنه، منتها توی اعتبار سنجی عرض کنم خدمتتون که سبک اعتبار سنجی شیخ با سبک اعتبار سنجی مکتب حله متفاوته، چون میدونید که حالا دیگه تو شرح لومه آشنا شدید با این داستان که از این چهار قسم روایت امثال شهید اول و شهید ثانی و اینها کدوماشو معتبر میدونن؟ دو تاشو معتبر میدونن، صحیحه و حسنه. باریکلا شهید اول و شهید ثانی و علامه حلی اینا از بین این چهار قسم صحیحه و حسنه رو معتبر میدونن، منتها یه مقدار که میاد جلوتر به دوران مرحوم وحید بهبهانی و اینها که میرسه از بین این چهار قسم عوض میشه خورده، صحیحه و موثقه میشه، حسنه میره کنار. خب حسنه میره کنار و صحیحه و موثقه میشه. حالا اینم داستانش دیگه بحث اصولی است که چی میشه که تو بحث اعتبار خبر واحد یه زمانی میگفتن صحیحه و حسنه و یه زمانی میرسه میگن چی، میگن صحیحه و موثقه، که الان هم امروز هم اون عرض کنم سبک فقهی مدرسه‌ای که اتباع مرحوم آقای خویی هستن رضوان الله علیه اونها هم همین رو دارن، نظرشون همینه که از بین اقسام چهارگانه صحیحه و موثقه این دوتا از که حجت حسنه و ضعیفه اینا اعتبار نداره. خب
زمان شیخ طوسی هم ظاهرن شیخ چون شهید ظاهرن مذهب رو مذهبیت میدونن در
چیز
در خودیت خبر
بذار کار رو موثقه
کنار میزنن،
بله،
ولی
مقابلش
مثلا شیخ طوسی
مذهب
رو دخیل در توصیف و تضعیف راوی نمیدونن.
چرا؟ برای ببینید برای اخذ به روایات مرحوم شیخ طوسی داره، اتفاقا تو عده وصف داره که روایاتی که از طرف عام نقل شده نه نه اتفاقا داره که از بین عامه میگه اصحاب روایات یه تعدادی رو استثنا میکنه، یه تعدادی رو استثنا میکنه، میگه اخبار اینها رو میپذیرفتند، خب مثل اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی و دیگه نمیدونه حفص ابن قیاس و یه چند نفری اسم میاره خود مرحوم شیخ طوسی که اصحاب ما روایت اینها رو از عامه معتبر میدونستن. یه بحثی از خبر رو تقسیم میکنه به مرسل و مسند، بعد مسند رو میگه که اون کسی که خلاصه در سند قرار گرفته چطور باشه، تو بحث تعارض اگه اشتباه نکنم تو اصلا خبر واحد اگه متعارض بشه اونجا تو عده این بحث میکنه. حالا حاصلش این که بالاخره این اختلاف نظری که بین متقدمین و متقدمین که مکتب هله میگن و بعد از هله که حالا صحیحه و صحیح و حسنه رو حجت بدونیم یا صحیح و موثقه رو حجت بدونیم، که حالا اینم عنایت داشته باشید مکتب هله هم که صحیح و حسنه رو حجت میدونستن بعضی از موثقه رو هم حجت میدونستن. موثقه مثلا موثقه بودنش خاطر سکونی هست، سکونی عمریه، خب سنیه، منتها عرض کنم خدمتتون که روایت جو موثقه، منتها موثقه‌ای که به خاطر سکونی موثقه شده اینو حجت میدونن. البته در غیر مقام تعارض، اگه تعارض کنه با روایتی که شیعه در سندش قرار گرفته اون مقدمه، حسنه باشه مثلا یا صحیح باشه اون مقدمه، ولی در غیر مقام تعارض موثقه‌هایی که چند نفر عرض کردم خدمتتون، سکونی و حفص بن قیاس و چند نفری اصلا شیخ طوسی در عده اسمشون آورده، اینا رو معتبر می‌دونن. حالا به صرف نظر از این حرفا، شیخ انصاری توی اعتبار سنجی روایات مبناش مبنای تراکم ظنونه. ببینید یکی از ابزارهای اعتبار روایت وثاقت الراویه. خب عمده در نظر شیخ انصاری وثوق فقیهه، دقت کنید، اینکه فقیه به وثوق و اطمینان به صدور برسه. حالا یکی از ابزارهایی که انسان میتونه، فقیه میتونه ازش استفاده کنه برای که به وثوق به صدور برسه چی هست؟ وثاقت الراوی هست. خب که تازه اینم بله شأنیت این رو داره که انسان فقیه رو به وثوق برسونه. یه جایی هست با اینکه راوی هم وثاقت داره، همه رواتی که در سلسله سند قرار گرفتن وثاقت دارن، امکان داره فقیه به وثوق نرسه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که روایت اعراض مشهور داره. خب روایت اگر اعراض مشهور داشته باشه ولو سندش صحیح اعلایی باشه، یعنی در سلسله سند همش کسانی قرار گرفتن که شیعه دوازدهم شیعه امامی هستن و عرض کنم خدمتتون که توثیق هم دارن و هیچ شبهه‌ای هم در موردشون نیست، لکن اعراض مشهور داره، مشهور فقهای شیعه اعراض کردن از این روایت، امثال شیخ انصاری به این روایت اعتماد نمی کنن. مهم اینه که چی؟ فقیه به وثوق برسه. وثاقت الراوی یکی از ابزارهایی است که تازه میتونه فقیه رو به اون وثوق به صدور برسونه. حالا ابزارهای دیگرش چی هست؟ مثلا یکی از ابزارهایی که فقیه رو به وثوق میرسونه شهرت عملیه تو مکتب شیخ. شهرت عملی، یه روایتی امکان داره نظر سندی ضعیف باشه ولی مشهور عمل کردن به این روایت. خب شهرت عملی جابر ضعف سنده و فقیه رو به وثوق میرسونه. یکی از ابزارهای دیگه وقوع روایت در کتب اربعه است. اگه روایتی در کتب اربعه، حالا کافی و استفسار و تعذیب و عرض کنم خدمتتون من لا یزور الفقیه واقع شده باشه، این برای شیخ چی از وثوق آوره نسبت به صدور. حالا نه تنها کتب اربعه، یه تعداد از کتابای دیگر هم هست که کتابای مشهور و معروفی بودن در نزد علمای شیعه که اینها هم برای شیخ کافیه، لزوما نباید کتب اربعه باشه. شیخ انصاری فارو فراتر از کتب اربعه میگذره. حالا انشالله تو متن مقاصد میبینید یه روایت هایی هست که نگاه میکنید دیدین انظار سندی ضعیفه، لکن شیخ استناد کرده بهش، بر اساسش فتوا داده، یا میبینید انظار سندی ضعیفه لکن شیخ بین این روایت و این روایتی که صحیح سنده تعارض انداخته. خب و تو تعارضش هم نیومده بگه اونی که صحیح هست مقدمه، بلکه چی؟ اومده جمع دلالی کرده بین دو تا روایت. خب معلوم میشه چی؟ معیار برای شیخ وثوق به صدوره و یکی از ابزارهایی هم که باش وثوق به صدور پیدا میکنه وقوع روایت در کتب اربعه یا حالا بالاتر از کتب اربعه، کتب معروفه شیعه. همین مقدار برای شیخ کافیه برای اینکه وثوق به صدور پیدا کنه. حالا دیگه ابزارهای دیگری هم علما گفتن برای وثوق به صدور، گاهی عرض کنم قرائن داخلیه از متن روایت فقیه امکان داره وثوق به صدور پیدا بکنه، گاهی قرائن خارجیه وجود داره که بالاخره از تجمیع این قرائن امکان داره فقیه به وثوق برسه و روایت رو معتبر بدونه. ولی عرض کردم شیخ در این حالی که معیارش برای اعتبار سنجی روایت وثوق به صدوره، لکن اصطلاح علما رو مراعات میکنه. خب موقعی که خبر صحیح و سند باشه تعبیر میکنه به صحیحه، موقعی که از نظر سندی روایت مخدوش باشه تعبیر میکنه به روایت، خبر، خب حدیث مثلا اینا مشعره به چی هست؟ مشعره به اینه که این از نظر اصطلاحی سندش ضعیفه، ولی این برای شیخ مهم نیست. امکان داره روایتی ولو سندش از نظر مصطلح طبق مصطلح مکتب حله اون چهار قسمی ضعیف باشه، لکن شیخ انصاری امکان داره از این روایت به وثوق برسه و بهش استناد بکنه. برای نمونه همون شروع مکاسب انشالله که شروع خواهیم کرد، ابتدای مکاسب قبل از اینکه وارد بحث‌های مکاسب بشه، شیخ انصاری چهار تا روایت میاره که این چهار تا روایت مفادش ضوابط کلی معاملاته، ضوابط کلی تکسب و معاملاته. و اتفاقا هر چهار تا روایت از نظر اصطلاح شناسی علم حدیث، اصطلاح علم درایه، هر چهار تاش ضعیف است. خب یه روایت طاق العقول، خب طاق العقول دوستان آشنا هستن دیگه، همه روایتش مرسل است، یک دونه روایت مسند نداره، خب ضعیف میشه. روایت دوم روایت دعایم الاسلام فقه الرضا است، وقتی فقه الرضا است اونم باز همینطور، خب اونم باز مرسله. روایت سوم روایت دعایم الاسلامی که دعایم الاسلام علاوه بر اینکه مرسل هست، صاحب کتاب دعایم هم اسماعیلی مذهبه، قاضی نعمان مصری. و روایت سوم روایت نبوی که روایت کمتر از نیم خطی، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که شیخ به این چهار تا روایت و هر چهار تاش به مکاسب محرمه زیاد استناد میکنه، مثلا به اون روایت اول روایت تو اخر این نیم خطی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه زیاد استناد میکنه. بله 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 بله، اول کتاب اینا رو چون زیاد استناد میکنه مرحوم شیخ آورده و در طول محرمه مخصوصا تو بحث مکاسب و مباحث مکاسب محرمه این چهار تا استناد میکنه، در حالی که این چهار تا هر چهار تاشو برید مثال الفقهاء مرحوم های خویی یا ارشاد طالب مرحوم های تبریزی نگاه بکنید، هر چهار تا رو میگن ضعیف اون سندن. خب و آخری که اصلا سنیان عرض کردن تو منابع ما، منابع حدیثی ما نیامده، نقلش از طرف اونا هست، متو از مشهورات بینشی است که حالا ولو کسایی هم که مکتبشون مثل مکتب شیخ نیست کنده تلقی به قبول کردن این روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه رو. حالا به هر حال این هم یکی از آثار اون روش مرحوم شیخ که روش تراکم زنونه و عرضم به محضرتون که اثرش در زمینه اعتبار سنجی خبر واحد هم چی میشه؟ ظاهر میشه. پس این عنایت داشته باشید که شیخ انصاری براش وثاقت و راوی مهم نیست. دوستان براشون سوال میشه گاهی اوقات آقا این خبر که روایت که از نظر سندی ضعیفه چرا شیخ انصاری بهش استناد کرده؟ سرش اینه که شیخ انصاری معیار براش وثوق فقیهه. حالا وثوق فقیه خواه از وثاقت راوی حاصل بشه، خواه از راه دیگری. حالا راه دیگر رو هم صراحتا نمیگه شیخ، رفقا این عنایت داشته باشید، ولی یه موردش رو میگه، مکرر تکرار میکنه که عمل مشهور ضعف سندی رو جبران کرده، ولی راههای دیگرش مثل این که روایت در کتب اربعه قرار گرفته باشه یا تصریح نمیکنه، اینا دیگه عرض کنم خدمتتون که چرا کسی آشنا باشه بالاخره این مکتب رو بشناسه، طبیعتاً اون جایی که نگاه میکنی میبینیم یه روایتی از نظر سندی ضعیفه در این حال شیخ بهش استناد کرده، مشخص میشه، یه نگاه بکنی مشخصه که منبع این کتاب کجا بوده، از کنم چه شواهدی برش هست، اینا میشه به دست آورد که چرا شیخ این رو معتبر دونسته. اینم یک مطلب. عرض به حضورتون که این تتمه در حقیقت هم حرف جلسه گذشته بود، من مطلب دیگه که در مورد مکاسب بخوام خدمتتون عرض بکنم، حالا فعلا رفتیم تو مکاسب دیگه، سبک شناسی شیخ در مکاسب بود. کتاب‌هایی که مرحوم شیخ مراجعه به اونها داشته در کنار مکاسب، ببینید شیخ انصاری گفتیم دیگه آدمی است که تراکم زنونیه، طبیعتاً به اقوال مخصوصاً اقوال قدما خیلی عنایت داره. شیخ به اقوال مخصوصاً اقوال قدما خیلی عنایت داره، طبیعتاً خب لازمه این اعتقادش اینه که اهل تتبع هم باشه. خب چند تا کتاب بوده که مرحوم شیخ انصاری به نظر میرسه موقع نوشتن مکاسب کنار دستش بوده و مراجعه به اینها داشته. نقلایی که شیخ انصاری از کتب میکنه رفقا عنایت بفرمایید، نقلایی که شیخ انصاری از کتاب‌های فقها میکنه دو جور تعبیر داره. گاهی اوقات میگه فی فلان کتاب، گاهی اوقات میگه ان فلان کتاب. خب یه تعداد از کتاب هست، کتاب ها هست که معلوم شیخ موقعی میخواد ازش نقل بکنه فی میاره. خب ظاهر این که تعبیر فی میاره اینه که خود شیخ دیده. خب مثلا از تذکره مرحوم علامه شیخ موقعی که میخواد نقل بکنه فی میاره، یا عرض کنم از کشف الغطاء مرحوم کاشف الغطاء میخواد نقل بکنه فی میاره، از جواهر میخواد نقل بکنه فی میاره، از عرض کنم خدمتتون که بله چند تا کتاب هست که کمتر هست، حالا چند تا کتاب اینا معمولا فی میاره. یه تعداد از کتاب ها هست مثلا مسالک مثلا فی میاره، مسالک مرحوم شهید ثانی فی میاره، ولی بسیاری از کتاب ها مخصوصا کتاب های قدما رو شیخ انصاری موقعی که میخواد ازش نقل قول کنه ان میاره. ان میاره ظهور در این داره که خودش ندیده، مثلا میگه به فرض مثال میگه ان الشیخ فی النهایه مثلا، خب یا ان العلامه فی المختلف مثلا. خب اینایی که ان میاره ظاهرش اینه که نقل قول مستقیم نمی کنه و خودش ندیده، بلکه براش نقل شده که در زمان مرحوم شیخ هم، در زمانی که مرحوم شیخ بالاخره طلبه شدند و مشغول تحصیلات بودند و آخرش مشغول افتاء شدند، عمده کتابی که مرجع علما بوده برای نقل اقوال گذشتگان کدوم کتاب بوده رفقا؟ مفتاح الکرامه، نه مفاتیح الاصول، کتاب مختصریه نقل اقوال نداره خیلی، مفتاح الکرامه مرحوم واسط جواد عاملی. از حال بعد از ایشون جواهر اومده و جواهر رو دست ایشون زده، رو دست مرحوم عاملی زده، کامل تره. منتها قبل از اینکه جواهر بیاد، خب اول تحصیلات شیخ جواهر هنوز رونقی پیدا نکرده بوده و شاید هنوز منتشر هم نشده بوده، اواخر عرض کنم خدمتتون که حالا شاید اواسط به بعد عمر علمی مرحوم شیخ جواهر رواج پیدا میکنه، ولی بالاخره اون کتابی که دم دست علما بوده قبل از انتشار جواهر و معمولاً نقل قولای قدما رو از اون میکردن، یه کتاب جامعی بوده که همه حرفای قبل از خودش رو جمع کرده، مفتاح الکرامه مرحوم واسط جواد عاملی از تلامذه مرحوم بحرالعلوم هست. حتما با اسمشون آشنا هستید دیگه، اون داستان معروف که سید بحرالعلوم میفرسته خونه‌اش شب که بیا باهات کار دارم، که خلاصه یه قضا میده که میگه اینو ببرید همسایت، بعد گلایه میکنن ازش که چرا هوای همسایت نره، داستان مال ایشونه دیگه. از تلامذه خیلی مقرر مرحوم سید بحرالعلوم بوده این واسط جواد، بله واسط جواد عاملی جبل عامل، آره لبنانی بودن دیگه، جبل عاملی بودن. خلاصه عرض کردم که این آثار قدما رو معمولاً علل قاعده از مفتاح الکرامه نقل میکنه و آثار بعضی از کتب هم دم دست شیخ بوده. مثلا تذکره علامه، نمیدونم با تذکره علامه چقدر آشنا هستی، تذکره علامه کتاب فقهی فوق العاده است مرحوم علامه هلی، کتابی داره به اسم تذکره الفقها که یه فقه مفصل استدلالی شیعه است به علاوه مذاهب دیگر، یعنی هم استدلالی شیعه است هم مذاهب دیگر رو در کنار فقه شیعه مطرح میکنه. برخلاف حالا مرحوم علامه کتاب زیاد دارن، ولی در یکی از کتاباشون از فقه شیعه خالص تقریبا، کتاب قواعدشون، قواعد و ارشاد هر دو اینا تقریبا میشه گفت فقه شیعه خالصه، ولی کتاب مختلفشون و کتاب تذکرهشون فقه مقارنه، یعنی فقه عامه و شیعه کنار هم مقایسه‌ای بحث کرده ایشون. تذکره خیلی کتاب قشنگ، یا یه جایی اگر یه مسئله فقهی این عنایت داشته باشه، مسئله فقهی براتون تصور صحیحی ازش نیست، میخواد ببینید اصلی مسئله چی بوده، خواستگاهش چی بوده، اصلش چی بوده که به اینجا رسیده، یکی از بهترین منابع تذکره مرحوم علامه هلی است که برید تو تذکره اون مسئله رو پیداش بکنید. خب و ببینید که مرحوم علامه قشنگ اصل مسئله رو بازش میکنن که چی بوده، اونایی که مثلا بعضا مسائلی بوده که عرض کنم خدمتتون که بین شیعه و عامه مطرح بوده، ما یه حرفی زدیم اونایی حرفی زدن، بالاخره تصور صحیح از خواستگاه مسائل فقهی کسی بخواد پیدا کنه، که از بهترین منابع تسکل لذاشه. از اول تا آخر مکاسب حتی تو اون جلد 6 هم مراجعه به تذکره خیلی زیاد داره. خب عرضم کردم برای اینکه بعض وقتا آدم حرف شیخ خوب بفهمه نگاه کردم به تذکره بد نیست. خب عنوان یکی از مصادر مکاسب. این هم یه نکته که این چند تا منبع رو خدمتتون عرض کردم، که حالا بین این کسایی هم که شیخ ازشون نقل قول میکنه در مکاسب و ازشون صحبت میکنه، بعضی ها رو شیخ خیلی براشون عظمت قائله، عنایت بفرمایید، بعضی از بزرگان خیلی شیخ براشون عظمت قائله، مخصوصا حالا از بین همه چند نفر هستن فوق‌العاده شیخ با عظمت ازشون یاد میکنه، که شیخ جعفر کاشغلغطا هست، که شیخ انصاری هر جا که اسم شیخ جعفر میخواد بیاره هیچ وقت نمیگه شیخ جعفر، هیچ وقت نمیگه صاحب کاشغلغطا، همیشه میگه چی؟ میگه بعض الاساطین. با این عظمت از شیخ جعفر یاد میکنه. یکی دیگه از فقهایی که خیلی با عظمت ازش یاد میکنه مرحوم شهید اوله. خب کمتر پیش میاد که شیخ انصاری توی مکاسب از شهید اول انتقاد کنه، گیر بده به شهید اول. خیلی به شهید اول اعتماد داره شیخ. البته همه فقها، یعنی خصوص شیخ نیست، با یه عظمت فوق العاده ای مرحوم شهید اول داشته بین فقهای ما. واقعا تعابیری که شهید اول، نمیدونم از نظر تبار فقهیش میدونید که مال کدام دوران هست، شهید اول شاگرد فخرالمحققین بوده. فخرالمحققین هم کی بوده؟ پسر علامه، علامه هلی، فخرالمحققین، شهید اول. خب به این سه بزرگوار، به هر سه بزرگوار شیخ انصاری خیلی ارادت داره، مخصوصا به شهید اول، مخصوصا به شهید اول خیلی اعتقاد داره و واقعا عظمتی هم داشته. نمیدونم این اگر حالش داشتید همین ایام یه مراجعه بکنید، یه اجازه‌ای داره مرحوم فخرالمحققین برای شهید اول که شاگردش بوده، حالا بالاخره زمانی که فارغ التحصیل میخواد بشه شهید اول، ایشون یه اجازه براش مینویسه. تو اون اجازه چه تعابیر بلندی برای شهید اول داره. مثلا یه تعبیر داره نمیدونم المولى الامام، تعبیر امام برای شهید اول میاد. امام به هر کسی نمیگن امام، امام یعنی کسی که دیگه همه خلاصه مراتب رو طی کرده و شأنیت این داره که پیشوای شیعه بشه، زمانی که هنوز شاگرد فخرالمحققین بوده ها. یه جمله خیلی عجیبی داره در مورد ایشون، فخرالمحققین خودش خیلی آدم بوده، یعنی آدم بوده که زیر بار پدرش که علامه بوده به این راحتی ها نمیرفته، ولی در مورد شهید اول میدونه چی مینویسه؟ مینویسه که چند سالی این شیخ اومد پیش ما تحصیل کرد و لقد استفدت منه اکثر مما استفاده منی. خیلی عجیبه. آره میگه ولقد استفدت منه اکثر مما استفاده منی، بیشتر از این که اون از من استفاده کنه من از اون استفاده کردم. خب لذا خیلی عظمت داره شیخ شهید اول رضوان الله علیه، مخصوصا حالا توی بحث نقل اجماع. دقت کنید شیخ انصاری به اجماع خیلی عنایت داره، به اجماعات خیلی عنایت داره. گفتم دیگه اصلا از خصوصیات این مکتب تراکم زنونه که نقل اجماع و شهرت براشون خیلی مهمه، به شهرت‌ها و اجماعات خیلی اعتنا میکنن، مخصوصا ایشون به اجماعاتی که نقل اجماع شهید اول باشه، فخرالمحققین باشه، اینا باشن خیلی اعتنا میکنه. و برعکسش اگه کسی نقل اجماعی کرده باشه و یکی از این سه بزرگوار مثلا شهید اول با این نقل اجماع مخالفت کرده باشه، این اجماع پیش شیخ انصاری رنگی نداره. آره بعضی از بزرگان در نظر شیخ اینطوری هستن. خب که عرض کردم از معاصرین خودشون تقریبا مرحوم شیخ جعفر کاشغلغطا، چون شیخ جعفر رو درک نکرده شیخ، ولی همزمان بودن دیگه، در یک قرن تقریبا بودن، مرحوم شیخ جعفر کاشغلغطا عرض کنم خدمتتون، و یه خورده زودترش مرحوم عرض کنم خدمتتون که شهید اول و فخرالمحققین و علامه، اینا خیلی در نظر شیخ عظمت دارن. حالا دیگرانی هم هستن، مثلا مرحوم سید بحرالعلوم رو هر وقت یاد میکنه با عظمت یاد میکنه، کمتر میشه به ایشون اشکال بگیره، هر وقت میگه با ذکر خیر علامت و طباطبایی اینجور تعبیر میکنه. یا عرض کنم خدمتتون مرحوم اسدالله کاظمینی بروجردی صاحب مقابس، خب یه مواردی از ایشون اسم میاره خیلی با عظمت یاد میکنه، که ظاهرا یه مدتی هم شیخ زمانی که میاد ایران برای عرض کنم زیارت امام رضا علیه السلام، یه سفری شیخ داشته به بهانه زیارت امام رضا از نجف میاد ایران. خب خب که این زیارت امامرضا 6 سال طول میکشه. خب نه کتاب نخل نارنج رو نمیدونم خوندید یا نه، وحید یامین‌پور، به جمله کتاب قشنگیه برای روش، یعنی دورهای زندگانی شیخ خوب توضیح داده. نسبتا این زیارت امامرضا 6 سال طول میکشه، یعنی 6 سال 4 سالش کاشان میمونه، 4 سالش کاشان پیش ملا احمد نراقی میمونه که حالا معلوم نیست همش برای استفاده علمی بوده، احتمال قوی بیشتر برای استفاده‌های تهذیبی و سلوکی بوده تا استفاده‌های علمی. عرض کنم که حالا تو همون دوران اینجور که الان خاطرم هست، مرحوم استاد اسدالله کاظمینی هم بروجرد بوده، یه مدتی چند ماهی هم به احترام ایشون در حوزه ایشون در بروجرد مرحوم شیخ اقامت میکنه و خدمت ایشون میرسه، ایشون رو هم با عظمت یاد میکنه هر وقت که اسمش میاد توی مدرسه. ولی بعضی از بزرگان دیگه هستن شیخ ارادت علمی چندانی بهشون نداره. خب مثلا صاحب جواهر، با اینکه از یک معنا میشه گفت که شیخ وارث مقام مرجعیت صاحب جواهر بوده دیگه، حالا داستان بله وفات صاحب جواهر و اینکه اون لحظه آخر دستور میده که به شیخ مرتضای انصاری بگید بیاد اینجا، دست شیخ رو میذاره رو سینه‌اش و اون نفسهای آخر میگه الان طاب لی الموت، زمانی که شیخ انصاری میاد کنار بالینش و دستش میذاره رو سینه صاحب جواهر، صاحب جواهر الان میگه که الان طاب لی الموت، جمله اینجور داره. ولی در این حال شیخ انصاری با اینکه خب درس صاحب جواهر هم شرکت میکرده، احترام صاحب جواهر هم داشته، ولی توی مباحث علمی خیلی به صاحب جواهر ارادت چندانی نداره. هیچ وقت هم معمولا هم، حالا هیچ وقت که نگم، معمولا هم توی مکاسه تعبیر بخواد بکنه از صاحب جواهر، میگه بعض المعاصرین به استاد صاحب جواهر که کاشخلق تا بوده همیشه میگه بعض الاساطین، ولی صاحب جواهر رو هر وقت که اسمش میاره میگه چی؟ میگه بعض المعاصرین. خیلی ارادت زیادی بهش نشون نمیده. خب یا مثلا بعضی از بزرگان دیگه مثل محقق ثانی، محقق کرکی، اون جایی که بحث نقل اجماع و نقل شهرت اینا پیش میاد به محقق کرکی خیلی اعتماد نمیکنه. قبلا شاید این رو گفتم که محقق کرکی توی تحقیق و تحلیل مسئله قوی بوده، ولی تو تتبع خیلی تعریفی نداشته، لذا نقل اجماعی که از محقق کرکی میشه ایشون خیلی اعتنابش نمیکنه. نقل مشهورهایی که میشه، نقل اجماعی میشه، یا حتی شهید ثانی خودمون رضوان الله علیه، نسبت به شهید ثانی هم خیلی ارادت چندانی نشون نمیده. خب یه جای نقل قولای ایشون رو خیلی راحت مرحوم شیخ زیر سوال میبره. حال بالاخره علمای مختلف رو یه اجمالی عرض کردم، حالا انشالله وارد میشید بیشتر از این هم میبینید، ولی بعد از بزرگان عرض کردم خیلی شیخ نسبت بهشون احترام قائل است و حرفاشون رو با عنایت بررسی میکنه. بعد مطلب دیگری که در مورد مکاسب بخوام خدمتتون عرض کنم، بله اون این که حالا یه بخشایی از مکاسب سبک اجتهادیش بیشتر عبادی است و یه بخشایی معاملی است، اینو قبلا خدمتتون عرض کردم. یه بحث دیگر این که بله بذارید من یه مروری بکنم، تقریبا همه چیزایی که یادداشت کردم اینجا برای شما گفتم. بله بله خب دیگه برای این جلسه فکر میکنم دیگه چیز دیگه ای فرصت نمیشه بحث جدیدی شروع کنیم. حالا بحث جلسه آیندهمون انشالله یه اشاره کوچولویی بکنم، یه شیخ انصاری هر مسئله‌ای که توی مکاسب وارد میشه عادتاً همیشه نها عادتاً روشش اینطوره، اولین کاری که میکنه طرح مسئله است، موضوع و محمول. خب مثلا فلان چیز حرام، اولین کاری که میکنه طرح مسئله است، دومین کارش بیان جایگاه مسئله در نزد فقها که این شهرت داره، اجماع داره، اختلافیه، چجوریه. خب جایگاه مسئله در نزد فقها رو مطرح میکنه که گاهی اوقات میگه اجماع، گاهی اوقات میگه علل مشهور، گاهی اوقات میگه چی علل مشهور و در مقابل مشهور دیگرانی هم هستن که این حرفو زدن، یا هم این طرف شهرت داره هم اون طرف شهرت داره. پس اول طرح مسئله، بعد جایگاه مسئله در نزد فقها، و در مرتبه سوم ادله مسئله، میره سراغ ادله مسئله. حالا اونجایی که اجماعی است یا شهرت عظیمه یه طرف است، همون قسمت مشهور رو ادلهش میاره عرض کنم خدمت. اونجایی که اختلافی است، هر دو طرف رو ادلهشون میاره و بررسی میکنه. روش شیخ اینطوره: طرح مسئله، جایگاه مسئله در نزد فقها، و سراغ ادله رفتن. حالا در سراغ ادله هم که میرن، معمولا گفتم دیگه اینو خدمتتون، سراغ ادله که شیخ میره حرف آخر رو اول نمیزنه، معمولا یه حرف اولیه میزنه، اینو نقدش میکنه، نقد رو امکان داره باز دوباره نقدش کنه، و نهایتا حرف تحقیقی خودش رو در مسئله میزنه. یه جایی هم هست به تحقیق نهایی نمیرسه. مطلب دیگری هم که حالا انشالله بخواییم برای بعد بگیم، یه مقدار بحث حواشی مکاسب، حواشی و شروع مکاسب، طبیعتا میمونه برای جلسه آینده انشالله. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد. اگه فرمایش داشته باشید در خدمتتون هستم. گفتم غالبا اینطوره.
مثلا الان کسی در
ببینید دیگه، ما شیخ انصاری گفتیم دیگه، تراکم زمانیه، لذا اقوال و جایگاه مسئله در نزد فقها که چقدر یه نظریه طرفدار داشته، به عنوان یه عرض کنم خدمتتون که زن یکی از اسباب مهمی که میتونه زن بده به فقیه، برایشون ارزشمنده. لذا شیخ همیشه اول مسئله که طرح میکنه اول میره سراغ اقوال. ولی خب یه کسی مثل مرحوم آقای خویی اینطور نیست. ایشون یه مسئله که طرح میکنه، اولین کاری که میکنه میگه که ما چشمامونو میبندیم، فرض میکنیم هیچ دلیل خاصی در مسئله وجود ندارد. اگر ما باشیم و اصول عملیه در این مسئله چی میگیم؟ خب اگر ما باشیم و اصول عملیه در این مسئله چی میگیم؟ فرض کنیم اصول عملیه نتیجهش میشه چی؟ میشه براءت. خب میگه خب علل قاعده اینجا جای براءته، لذا الان ما میخوام بریم سراغ ادله فحص کنیم، باید بریم ببینیم آیا دلیلی مخالف براءت، یعنی دلیل تکلیف ساز داریم یا نداریم. مدرسه های خویی اینطوری سبکش داره. خب یا حالا گاهی اوقات هست میریم سراغ اصل عملی، گاهی اوقات هم نه، میگیم حالا علاوه بر اون اصل عملی هست یه قاعده فقهی هم داریم که اصل عملی اینه، قاعده فقهی این رو میگه. تا الان شد قاعده، علل قاعده در این مسئله حالا بنا بر اصل عملی یا با لحاظ اصل عملی و قاعده فقهی که در مسئله جاری میشه، این مسئله حکمش اینه. خب بعد با چیکار کنیم؟ باید ببینیم که آیا بریم فحص کنیم و تتبع کنیم ببینیم که اگه دلیل خاصی در مسئله داریم، دلیل خاص خلاف این چیزی که با قاعده ثابت شده، چیزی پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم. ته ته هم که به نتیجه رسیدیم، بریم ببینیم که اگه احیانا یه اجماع درست و درمونی تو مسئله وجود داره، ما رو یه مقدار نسبت به مسئله چیکار میکنه؟ به تردید میندازه. حالا نهایتش میگیم که علل قاعده حکم اینه، لکن احتیاط میکنیم، فتوا نمیدیم، میگیم مقلدین بزرگوار زحمت بکشن چون اینجا اجماع خلافش داریم احتیاط کنن. خب ولی شیخ اینطور نیست، از اول میره سراغ چی؟ سراغ اقوال. اقوال خیلی براش مقدم، براش اهمیت داره، لذا حتی چه بسا مثلا توی فهم از ادلهم تاثیرگذار باشه. بالاخره یک عمر فقهای شیعه که به عصر معصوم نزدیکتر از ما بودن، بالاخره قرائن بیشتر دستشون بوده، یک عمر اینا از ادله اینطوری فهمیدن. ما به این راحتی ها نمیتونیم بیایم یه فهم جدیدی پیدا کنیم که فهم اونا رو تخته بکنیم. خب اینا رو شیخ خیلی لحاظ میکنه برخلاف مدرسه. هر دو جورش هست. از حالا مراجع فعلی متفاوتن. مرحوم آقای تبریزی، اینم جالبه داستانه قشنگی، مرحوم آقای تبریزی میدونید که ایشون دو دوره تحصیلی داره، دوره قم و دوره نجف و آیت الله سیستانی هر دو بزرگوار اینا دو دوره تحصیلی دارن. شروع درس خارجشون محضر آیت الله بروجردی بوده، یه چند سال پیش آقای بروجردی درس خارج میخونن بعدش میرن نجف. مرحوم آقای تبریزی به شاگرداش فرموده بود که ما زمانی که رفتیم نجف هر چی تو قم یاد گرفتیم شستیم ریختیم دور، از اول نشستیم. یعنی کرده از گذشته خودش پشیمان بوده. آقای خویی خیلیشون رو میگیره، خیلیشون رو میگیره، ولی آیت الله سیستانی نه، نجف که میره از آقای خویی خیلی استفاده میکنه، ولی سبک فقاهتیش بیشتر تمایل به آقای بروجردی داره. حالا شما نگاه کنید آثار علمیشون رو، اصلا سبک آثار علمیشون بیشتر تمایل به مرحوم آقای بروجردی داره، لذا نمیشه گفت آقای سیستانی وارث علمی آقای خوییه. خیلی استفاده کرد از آقای خویی، ولی سبک اجتهادیش خیلی تمایل به مرحوم آقای بروجردی داره ایشون، هم تتبعش هم حالا سبک طرح مسئله‌اش اینا، اصولش و فقهش حالا در حد فهم ما دارو از بزرگترها باید پرسید، ولی ایشون خیلی ارادت عجیبی با گروجردی داشتن. از بین حالا بله نمیدونم یه چند سال اوائل دیگه، حالا اوائل قبل از اینکه برن نجف ایشون قم بوده دیگه، یه چند سال خدمت های گروجردی، ولی ارادت علمی داره، ولی زیادم تلمذ نکرده، ولی به آقای بروجردی ارادت علمی داره ایشون، برخلاف آقای تبریزی که به قول خودشون شستیم ریختیم دور از اول نشستیم. آقای تبریزی اصلا بلنگوی آقای خویی بود تو قم دیگه، اصلا درسای خارجیشون هم میگفتن درس خارجی هست که متنش از قبل نوشته شده، همون تقریرات آقای خویی رو همونو میامدشون تقریر، یه جاهایی هم بالاخره یه حاشیه‌ای داشت، ولی خوب آقای خویی رو تبیین می‌کرد. بالاخره اینم که طلبا اینقدر اقبال پیدا کردن به ایشون بی‌وجه نبود، ایشون ذهنش خیلی منضبط بود، ذهنش خیلی در این حالی که هم لهجهشون لهجه خسته کننده بود، هم بیانشون بیان آشفته بود، ولی ذهن ایشون ذهن فوق‌العاده‌ای بود، یعنی یه ذهن الگوریتمی بسیار قوی که هیچ وقت هیچ سوالی رو متوقف نمی‌شد، ایشون همه چی آماده سر جای خودش چیده شده بود. لذا خب شاگرد پروریشون خیلی قوی بود. یکی از ویژگی‌هایشون این بود که گفتم بهتون دیگه، از درس که برمیگشتن 9 تا 10 درسشون مسجد اعظم بود، از 10 که برمیگشتن منزلشون تا ظهر، چندین سال روش ایشون بود که شاگردا همراه ایشون اونایی که علاقه‌مندان برمیگشتن نشستن مباحثه می‌کردن، گفتگو می‌کردن، گرده علمی. خب حالا یکی از اساتید اون گفت که ایشون تو خونه‌اش تلفن هم داشت، طلبایی که مغازه زنگ می‌زدن شهرستان اون زمانا که خب در اصل اونها خونه ایشون تلفن می‌زد. آره خیلی این ویژگی‌ها رو داشت و خب حالا بالاخره سبکش همون سبک مرحوم آقای خویی بود، مرحوم تبریزی. حالا بزرگان دیگه هم که هستن، حالا بعضی‌ها رو شاید خیلی نشه سبک برای روش اجتهادشون تعریف کرد، بذارید وارد نشیم دیگه. حالا خیلی آقا سبک اجتهادیشون تمایل به مرحوم بروجردی داره، یعنی سبک قومیه، همین چیز رو ببینید مشخصه دیگه، همین کتاب قنا که منتشر شد، حالا بحثای دیگه شون هم هست، آدم نگاه میکنه خیلی متأثر، شاگرد مرحوم امام بوده دیگه ایشون، ظاهرا در سال بروجردی هم رفتن دیگه، هم آقای میلانی، آقای میلانی هم همون سبکه، آقای میلانی هم همون سبکه مرحوم آقای بروجردی اینها هست. اینا خب پرورش شافعی مکتب قم هستن، منتها خیلی نمیشه تعریف کرد، لااقل من نمیدونم، من خیلی کار نکردم نوشته های این دو بزرگوار رو خیلی کار نکردم که بگم. بله آقای شوبری زنجانی مثلا خب یه سبک بیشتر متأثر از آقای بروجردیه، با اینکه حالا ایشون علاقمند به آقای خویی است، ارادت زیادی مرحوم آقای خویی داره، یه مدت کوتاهی هم نجف رفته درس آقای خویی، خیلی کوتاه، در حد شاید چند تا تعطیلات در همین حد، ولی خب خیلیشون تابعه های بروجردی، مخصوصا توی بحث حدیث شناسی آقای بروجردی یکی از ممیزات مکتب فقهی آقای بروجردی بحث حدیث شناسی بود، که حالا حدیث شناسیشون اینقدر مثل مرحوم شیخ سهلگیر نبودن، شیخ خیلی سهلگیره توی اعتبار سنجی احادیث، آقای بروجردی هم یه سهلگیری هایی دارن ولی نه به این شدت شیخ. حتی مبانیشون، نتیجه مبانیشون میشه که سهل میشه. مثلا توی بحث این کتاب های حدیثی اگه نمیدونم چقدر با منابع حدیثی کار کردید که ملا یحضر و تحذیب و استبصار هر دوتاش مشیخه داره. خب مشیخه یعنی چی؟ یعنی روایت هایی که توی متن کتابه کامل سندشو نیوردن، از صاحب کتاب، صاحب کتابی که منبع تألیف این کتاب ها بوده، از اسم صاحب کتاب تا امام رو آوردن، قبلش دیگه نیوردن سند خودشون به صاحب کتاب. چون میدونید که قبل از اینکه این کتب اربعه نوشته بشه 400 تا کتاب ما داشتیم به اسم اصول اربعمئه. خب اینا معمولا اول سندهاشون اسم اون صاحب اصل رو میارن، خب اسم صاحب اصل رو و تا امام متصل میکنن، دیگه فاصله بین خودشون تا صاحب اصل رو ذکر نمیکنن. خب اینا رو کجا ذکر میکنن؟ آخر کتابشون توی مشیخه یا مشیخه، خب عرض کنم اونجا ذکر میکنن. برمون های گروجردی نظرشون این بوده که این مشیخه یا مشیخه نیاز رو بررسی نداره. چرا؟ چون این حالا یا حتی مثلا اون بزرگانی هم که تو متن سندشون آوردن، مثلا اون کلینی دیگه مشیخه نداره، ولی تو متن سندش واسطه بین خودش تو اصحاب کتب رو برده. من اونهای بورژدی نظرشون بوده که اینا نیاز بررسی نداره. چرا؟ چون در زمان تألیف کتب اربعه این اصول اربعمئه از کتب معروفه شیعه بوده، کتب معروفه که سند نمیخواد، که الان شما از کافی میخوای روایت نقل بکنی سند خودتون تا کلینی متصل میکنی؟ نه، چون الان از یقینیاتی که این کافی موجود بین ایدینا از کتاب کلینیه. در زمان تألیف کتب اربعه هم چی؟ از یقینیات بوده که این اصول اربعمئه از مؤلفات اصحابش هست، لذا اگر سندی هم ذکر بشه سند تبرکیه. بنابراین این اسناد روایات از صاحب اصحاب کتب اربعه تا صاحبان اصول اربعمئه، خب این اگرم نقل شده باشه، اگه نقل نشده رفته تو مشیخه که هیچی، اگرم نقل شده باشه این چی هست؟ تبرکیه، تبرکن و تیمننه، لذا نیاز بررسی نداره. و اگرم ضعیف باشه ضعفش به جایی ضربه نمیزنه. خب اصلا گروه جدی این نظر رو داشته. خب یه چیزی حالا گفتیم شیخ انصاری کلن کتب اربعه رو چیز بگن، آقای بروجردی هم خب بالاخره تا این حدش رو قبول داشته که از اون کسی که اسمش اول سند اومده یا کسی که صاحب کتاب تو امثال کافی اینا باید بررسی بشه. ولی اینکه عرض کنم خدمتتون که بین ما و اصحاب کتب کلاسه ما داریم میریم، بین اصحاب کتب اربعه آیا لازم است؟